به نام خداوند بخشنده مهربان، صبح همگی بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان داخل کلیسا و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. تا مردمک های چشمم به نور عادت کنه چند دقیقه طول میکشه. خب امیدوارم حال همگی خوب باشه. به خانه خداوند خوش آمدید در روز یک شنبه. ممنونیم که خیلی ممنون این تصمیم گرفتید این یک شنبه رو در کلیسا بگذرانید. افتخاری برای شما که تصمیم قبوله، افتخار شماست که امروز سالم هستید و خدا اجازه داده در خانه او وقت بگذرانید، و چقدر افتخار بیشتر برای من هست که راجب این خدا و کلام او با شما صحبت بکنم. اگر کتاب مقدساتون آوردید، برید به کتاب اول سموئیل فصل 17 هم. در 4 هفته آینده باز به کدامین گناه مجبورید قیافه بنده رو تأمل بکنید. داوود 1، داوود 2، سلیمان 1. باقر 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 تو جنگ تحمیلی میگفتن. داوود 1، داوود 2، سلیمان 1، سلیمان 2. راجع به این پدر و پسر در 4 هفته‌ای صحبت میکنیم. تا به حال هفته‌ای نبوده خدمت شما برسم و در آماده کردن کلام خدا واقعا خدا یقه خودمو نگیره. یعنی پیغام قبل از هر کسی برای خودم هست، خودم رو ملزم میکنه و باید هی آدم خودش رو چک بکنه که شبیه آنچه که برای مردم موعظه میکنه زندگی میکنه، لااقل در اون مسیر داره قدم میزنه یا نه. امروز راجع به محبوب ترین و واقعی ترین ریل ترین شخصیت کتاب مقدسی خودم بعد از عیسی با شما حرف میزنم. راجع به اون دلاور بیباک که زندگیش رو حتما مطالعه کردید، این جسور دوست داشتنی، نماینده جدی ما شاعران در کتاب مقدس، لااقل یه نفر پرچم ما رو بالا نگه می‌داره. راجع به داوود صحبت می‌کنیم امروز در قسمت اول. شاید بشه گفت که دست کم میشه 100 تا موعظه از توی همین چند فصل سموئیل راجع به زندگی داوود در آورد. الان ما به همین دوتاش بسنده می‌کنیم. تقریباً 10-12 سال قبل از اینکه داوود به دنیا بیاد، از توی دل مطالبات قوم اسرائیل یک مردی از قبیله بنیامین، شاول پسر قیس، ظهور میکنه و ما او رو در کلام خدا میبینیم که همه بحث این بود که قوم اسرائیل به اقوام اطراف خودشون نگاه میکردند و به خاطر اون بیماری همرنگ جماعت شدن که در همه ماها هست، یه قدریش پادشاهی خدا رو کافی نمیدیدن، کافی نبود که خدا پادشاه اونها باشه. اونها که تا این زمان پادشاه آسمانی اونها رو هدایت میکرد و در مناسبتهای مختلف داوران رو به اونها عطا میکرد که به یک اعتبار اینها رهبران نظامی بودند که در جنگ ها مردم رو هدایت می کردن، از دست دشمنان اینها رو خلاصی می بخشیدن، یک مرتبه این پادشاه آسمانی رو کنار می گذارن و طالب پادشاه زمینی هستن. یعنی نگاه می کنن و در آرزوی شبیه همسایگان بودن مرغ همسایه رو غاز می بینن. درسته؟ اینجا در واقع وقتی ما ورود می کنیم می خواهیم راجع به زندگی داوود صحبت کنیم، پیشتر از اون راجع به انتقال اون حکومت داوران به حکومت پادشاهی هست که در چنین شرایطی با اصرار مردم خدا شاول رو به اونها عطا میکنه. شاول یعنی طلب کرده، اون چیزی که شما خواستید، اون چیزی که براش دعا شده، به نوعی اینو به ما بده و خدا او رو به اونها میبخشه. که کلام خدا میگه در تمام اسرائیل مردی به خوش اندامیه، شاول رو شما پیدا نمیکردی. شاول نصیبه قومی هست که دست رد میزنه به سینه خدا و هدایت او. اینجا رو کات میدی، دوربین از یک زاویه دیگه نگاه میکنی که تقریبا اینجا میشه گفت سال 1025 قبل از میلاد، البته این تاریخ ها میتونه دقیق نباشه با اندکی پلاس ماینس به قول خارجی ها، و در بیت لحم مردی به نام یسا 8 تا پسر داره. اینجا یک پسر جوان 15 ساله‌ای هست از سبت یهودا. اگر دوست دارن سبت یهودا نگفتیم، 50 تا ایمیل میاد چرا گفتی سبت، اصل مطلب رو بگیر برادر. از سبت یهودا یک جوانی هست که در میان 8 پسرها کوچکترینه، جوانترینه. یسا اهل بیت لحم که خودش نکته بسیار زیبایی داره، ولیکن فارغ از همه هیاهوها و قوقای زندگی داره زندگی خودش رو میکنه، اکثر وقتش در صحرا با گاو و گوسفندا میگذره و درگیر کار گله و گله داری هست. اتفاق خاصی در زندگیش تو این 15 سال نیفتاده، اگرم افتاده اونقدرها حائز اهمیت نیست که کلام خدا چیزی راجبش به ما نمیگه. تا اینکه یک روز یک نفر با یک ظرفی روغن به دست، اگر دیدید کسی با روغن وارد شد و وارد زندگی شما بترسید، وارد زندگیش میشه و او رو در مقابل چشم همگان سینگل اوت میکنه، میاره بیرون برای منظور خاصی، برای کار خاصی او رو مس میکنه. و میشه گفت که از اون روز به بعد در واقع پروژه و پروسه پادشاه سازی داوود در این جهان فیزیکی ما کلید میخوره. پیشتر از اینها خدا این تصمیمات رو گرفته، ولی برای ما، برای اینکه قابل فهم باشه، اونجاست، از اون تاریخ شروع میشه و از اون لحظه بعد دیگه شاید میشه گفت که قطار زندگی داوود در یک روی یک ریل جدیدی حرکت میکنه. این داوود، این جوان 15 ساله‌ای که وارد سناریو شده. ما اولین باری که داوود رو میبینیم بدون ذکر نام در همین کتاب اول سموئیل فصل 13 هست. عمو ما بچه تر بودیم، میگفت من در ایران تو فیلم بازی کردم، بعد ما میگفتیم کدوم فیلمه، یه نامه فیلمی رو میبرد، میگفتیم کدام تو بودی، میگفت یه جایی هست در اون فیلم طرف میاد زنگ میزنه میگه حسین هست، بعد اون آقای میگه نه حسین نیست، میگه حسینی که نبود منم. خلاصه بدون ذکر نام وقتی که سموئیل رفته اینجا خبر خلع پادشاهی شاول رو بهش بده در فصل 13 هم، اینجا بدونی که اسمی از داوود برده بشه، با این عبارتی مردی موافق دل خود، مردی موافق دل خدا، کلام خدا ازش یاد میکنه که در 15 سالگی به نظر میرسه او چنین شخصی هست. در 15 سالگی داوود تا اینجای کار شاول 27 ساله که سلطنت کرده و دو بار خرابکاری‌های سنگین داشته جلوی خدا که دیگه تمام شده است کار. با این همه نزدیک به 2 دهه دیگه به حکومت خودش ادامه میده به 1001 دلیل و بعدها داوود در سن 30 سالگی میشه دومین پادشاه اسرائیل. در همه این سالها فراز و نشیب‌های زیادی رو تحمل کرده، متحمل سختی‌های فراوانی شده، یه بخشش تقصیر خودش بوده، برخیش نه، و اون اشعار و مزامیر و اون چیزهایی که نوشته برای ما در واقع انعکاس دست اولی از اون رنج‌ها و احساسات یک مردی هست که در هر وضعیتی که بوده یک چیز رو فراموش نکرده، و اون اینکه خدا پدر واقعی او است. حتی در مزمور 2 به زیبایی اونجا میگه و در هر وضعیتی در واقع سرش رو با همه دلتنگی‌های زندگی روی زانوان این خدا گذاشته. اگر ناله و شکایت، غرغر، سختی، تنگی، هر چیزی که هست، غم، خوبی، خوب بوده، بد بوده، بدی کرده، خوبی کرده، هر کاری که کرده، باز آمده به این مأمن مطمئنی که خدا باشه، و این حضور خدا بوده که دائما چنین شخصی رو هی میپذیرفته. شاید پر بیراه نیست که بسیاری از آدم‌ها او رو مهمترین و بزرگترین شخصیت کتاب مقدس بعد از مسیح ازش یاد کردن، و حتی کلام خدا هم نمیگه عیسی پسر ابراهیم، بلکه میگه عیسی پسر داوود. در انجیل متی اون دو نابینایی که فریاد میزنن عیسی پسر داوود به ما رحم کن، عیسی پسر داوود ازش یاد میکنن. یک پسر 15 ساله که تا 15 سالگی هیچ خبری ازش نیست، در حاشیه است و ناگهان وارد میدان میشه. اون حاشیه نشینی که در واقع اصل ماجراست، همه چیز روی این مرد میچرخه. و حالا اینجا فصل 17 هم اول سموئیل هست که میخواستم چند تا آیه با هم دیگه بخونیم و بعد بیشتر ادامه بدیم. اینجا ماجرای رویارویی داوود با جولیات هست که خب به هر حال داستان رو خوندید و شاید هزاران موعظه روی این شنیدید. من از آیه 12 به بعد دارم میخوانم که این قول بیشاخودم هر روز میاد و برای قوم خدا در واقع رجزخوانی میکنه و حریف میطلبه. و اینجا آیه 12 میگه داوود پسر یسای افراطی که از اهالی بیت لحم و از طایفه یهودا بود 7 برادر داشت. پدرش در زمان پادشاهی شاول بسیار پیر و سال خورده شده بود. 3 برادر بزرگ او به ترتیب آلیاب، ابینادا و شمه نام داشتن که با سپاه شاول برای جنگ آمده بودند. داوود برادر کوچکتر بود. آن 3 برادر با شاول ماندند و داوود گاه به گاه به بیت لحم بر میگشت تا از گله های پدر خود نگهبانی کند. حالا اینجا در اینجا میاد میگه در این حال آن فلسطینی تا 40 روز صبح و شام به میدان می آمد و مبارز می طلبید. یک روز یسا، به داوود گفت این 10 کیلو غله رو برداشته با 10 نان بردار و هر چه زودتر برای برادرانت در اردوگاه ببر. همچنین این پنیرها رو هم برای فرماندهان ایشان ببر و ببین که برادرانت چطور هستن و از سلامتی ایشان برای من نشانه ای بیاور. در همین وقت شاول و سپاهیان داشتن در دره ایلاه با فلسطینیان در جنگ بودند و حالا داوود صبح زود برخاست و گله را به چوپان سپرد. همچنین ول نکرد مسئولیتی که داشت. به کسی مطمئن شد کسی شبانی این گله را به عهده میگیره، او وقتی نیست و داره میره، و آذوقه را برداشت و طبق راهنمایی پدر خود رهسپار اردوگاه شد و دید که اونا دارن میرن به محل جنگ. لحظه بعد هر دو تا جلوی هم ایستادن، هر دو گروه. داوود چیزایی رو که با خود آورده بود به نگهبان اردو سپرد. همینجوری نمیتونی هر وسیله‌ای رو ببری داخل اردوگاه، چون بمب باشه، چیز باشه، دم در سکیوریتی گرفته. واقعا همینه، خنده‌دار نیست، جدا همینطوریه. و در همین موقع مبارز فلسطینی که نامش جولیات بود و شروع کرد دوباره مبارز میطلبید، داوود این رجزخوانی رو شنید. همین که سپاهیان اسرائیل او را دیدند از ترس فرار کردند. گفتند آن مرد را دیدید؟ او آمده است که آبروی تمام سپاه اسرائیل را ببرد. پادشاه اعلام کرده است که هر کسی او را بکشد جایزه خوبی به او میبخشد و دختر خود را هم به او میدهد و تمام خاندانش از دادن مالیات معاف میشوند. بعد داوود از شروع میکنه میپرسه از همه که آقا چیه اون اینسنتیوی که داریم، اون پکیج چیز فوروانکی داره، چی داره توش، بیمه فلان اینا که داره میده چیه پادشاه؟ خلاصه مردم هی یک به یک جواب میدن و همون جواب. و بعد آیه 28، چون آلیاب برادر بزرگ او دید که داوود با اون مردان حرف میزند خشمگین شد و پرسید اینجا چه میکنی؟ آن چند تا گوسفند رو در بیابان نزد چه کسی گذاشتی؟ من تو آدم بدجنس را میشناسم و میدانم که به بهانه دیدن جنگ آمده ای. داوود گفت من چه کردم؟ تنها یک سوال کردم. و بعد این سوال را دوباره از دیگران میپرسه و همون جواب. و در نهایت با شاول صحبت میکنه و میگه که نگران نباشید، من میروم و با آن فلسطینی میجنگم. و داستان رو خواندید، میگن آقا تو نمیتونی، و میگه همان خدایی که من را درس شیر و خرس و اینها نجات داد، من رو قطعا از دست این فلسطینی نجات خواهد داد. و بعد خیلی حرفایی که الان راجبش صحبت میکنید، توجه میکنید که داوود روحش هم خبر نداره از آن چیزی که در انتظارش هست. اون نیومده که بره به میدان جنگ اینجا بجنگه، فقط آمده سر بزنه و برگرده. و آن چیزی که پدرش بهش گفته، بی خبر از همه جا، در اطاعت کامل از پدر آمده که اون کاری که بهش محول شده رو انجام بده. ولی به نظر میرسه همه شواهد این گونه هست که همه چیز حول محور این داستان داره میچرخه که با این نبرد و رویارویی داوود چه خواهد کرد. دیشب داشتم به خودم این رو میگفتم، تا تمام مدت یقه منو همینجا گرفته بود که با آن چه که در این جنگی که پیش رویت هست میکنی و نحوهی که باش برخورد میکنی تعیین میکنه که از اینجا به کجا خواهی رفت. این اون جنگ بزرگی است که سرنوشت تو رو به گونه دیگری رقم خواهد زد. اینکه هر کسی او را بکشد تمام خاندانش از دادن مالیات میگه معاف میشوند. درسته، کسی که این رو بکشه اگر از این دشمن بگذری سطح طبقه اجتماعی نسلیت رو عوض میکنی، داماد پادشاه میشی، از سر و کله زدن با یه مشت گاو و گوسفند در صحرا میری در طبقه ردیف پادشاهان قرار میگیری، کل مراودات زندگی تو عوض خواهد شد. و شاید بی خبر از همه جا، بدونی که بدونی جریان چی هست، با یه فکر دیگه به اینجا نزدیک شدی، ولی داری میری که درگیر بزرگترین نبرد زندگیت بشی داوود. شاید از این مانعی که سر راهت هست پیش روت بگذری، این بزرگترین نقطه عطف همه زندگیت باشه که نه تنها زندگی امروز تو رو عوض میکنه و بعدها سلیمان و غیره و غیره، همه داره یک حرکت نسلی انجام خواهد شد و سربلندی و سرافرازی همه نسلهای بعدی در گرو پیروزی بیرون آمدن از این نبرده. بزرگ که میگم نه به معنای اشل جنگی که قطعا اون تا آخر عمرش جنگ‌های بسیار بزرگتری رو از سر گذرانده، ولی از نظر میزان اهمیتی که اینجا، این نقش کلیدی که این جنگ در زندگیش بازی میکنه، در همه برنامه‌های آینده و اون رفتن به اون سمت، اون مقصدی که خدا برای او در نظر داره، بر پاشنه همین رویداد خاصی که داره میچرخه. اینه که با جنگ پیش رو چه میکنی؟ من میخوام برم تو قالب داوود اصلا زندگی بکنم. بس این سوال اینه. و پس داوود میگه کیه این کافر که سپاه خدای زنده رو تحقیر داره میکنه؟ کیه این فلسطینی کافری که جلوی لشکر خدای سده؟ چیه اون کیه که روند حرکت رو به جلوی خدا رو سد کرده؟ و جولیات نه تنها مانع و سد هست برای قوم خدا و لشکر خدا که اینا اصلا مستعصلن، میبینن همه فرار میکنن اینجا داره میگه، ولی اگه درست نگاه کنیم میبینیم که یک مانعی در سر راه داوود در رسیدن به آن هدفی که خدا حتی براش در نظر داره قرار گرفتم هست. یعنی خدا مقرر کرده در این مسیری که داوود به سمت مأموریتی که خدا براش داره حرکت میکنه بخوره به این دیوار بتونی که جلوش هست. من اخیراً یک مطلبی میخواندم، خیلی زیبا، موضوع بحث ما نیست، ولی در باب اینکه خدا بدی نمیده ولی دلیلی که بدیها رو مجاز میکنه من فوق‌العاده بود. حالا اگر قرار انتهای سال راجع به شر در جهان صحبت بکنیم شاید اونجا موضوع گفتگو پیش بیاد. خدا مقرر میکنه که با سر بخوری به یک دیوار بتونی که چه میکنی با این جنگ؟ و این سوالی است که هر کسی باید از خودش بپرسه که چیه آن چیزی که نمیگذاره من عبور بکنم و برم قرار بگیرم در آن سرنوشت عالی و آینده عالی که خدا برای من در نظر گرفته؟ چیه و کیه که ایستاده بین من و آن سرنوشت و آن مأموریت و آن مقصدی که خدا برای من میخواد؟ چیه که نمیذاره من یک ازدواج موفق داشته باشم، که پدری نمونه باشم، که مادری بی‌نظیر باشم؟ چی هست که اینجا صد که حتی شاهد امینی برای مسیح باشم؟ وقتی مثال اینجوری میزنم نمیخوام انقدر مسیحیت رو چیپش بکنم که فقط استخراج شخصی برای من داشته باشه. این میبینی یعنی در صورت بحث داوود اینه، مقاومت او در برابر این مسئله است که نمیشه ما لشکریان خدا باشیم و کسی جلوی این لشکر بیسته. من اینو نمیتونم بپذیرم، من به این راحتی ها پرچم سفید بالا نمیدم. این یک بحث خودخواهانه نیست، اساسا یک پرسش حیثیتیه برای داوود که نمیشه که بی احترامیه به خداوندی که من ادعا میکنم برای او غیرت دارم و تو تیم او هستم و چنین خدایی داشته باشیم و این کافر فلسطینی و هر چیزی که جای این کافر فلسطینی میخوای بگذاری بیاد و برای من رجزخوانی بکنه و برای ما. چنین غیرت جمعی در داوود هست، یه بچه که شاید هیچ کس حسابش نمیکنه. و نگاه کنید، فقط اون غول نیست که داره اینجا رجز میخونه و مانه است. وقتی نگاه میکنیم نزدیکتران، دوباره مثل شخصیت‌های دیگه قبلی، نزدیکترین کسان داوود دارن تو دلش خالی میکنن که نزدیکترین کسان شما میگن تو وسط این ارتش چی کار میکنی؟ برو برگرد بچه، برو با همون گاو و گوسفند و چوپانی خودت خوش باش. که میگه اون چند تا گوسفند رو کجا ول کردی؟ یعنی با یک پیشفرض زمینی که تو آدم بیمسئولیتی هستی که آنچه که بدونی که بدانه، که آنچه که به سپردن رو ول کردی همچنین آمدی و آمدی وسط این یعنی انگ و تهمت که خدا شما رو کشانده به این لحظه که در واقع ورود کنی به صحنه بزرگترین هنرنمایی زندگیت که از آنچه که او سرمایه گذاری کرده روی شما، که از تعلیم داده، آموزش داده، از طریق همین رویدادها و وقایع واقعی زندگی شما رو چیزی ساخته و در این بزنگاه مهم میخواد همه اونا رو بیرون بکشه و اینجا نزدیکترین افراد به شما میخوان بگن که تو اونی نیستی که فکر میکنی و شما رو میخوان برگردونن به اون دنیایی که دیگه برای شما کوچیکه، چون وارد فصل جدیدتر شدی، چون به قد و قوار و هیکل و امکانات بیرونی شما نگاه میکنن شکل این حرف نیستی. کی گفته که تو میتونی جولیات رو شکست بدی؟ کی گفته که تو میتونی رهبری این جریان رو به عهده بگیری؟ کی گفته که تو میتونی کتاب بنویسی؟ کی گفته که تو میتونی در آمریکا زندگی موفقی داشته باشی؟ وقتی من 20 سالم بود به آمریکا میادم، یکی از نزدیکترین کسانم گفت تو در آمریکا هیچی نمیشی. با اینکه من همیشه آدم سر به راهی بودم و هیچ مشکلی برای هیچ کسی ایجاد نکرده بودم و بعدها تلاش کردم در آن تصویری که من هیچی نمیشم زندگی کنم که مرچ باشم، لااقل با اون تصویر هیچی نشدن. ایناست قدرت اون کلامی که زندگی آدم رو متحول میکنه. خب هیچ کی گفته؟ من توجه میکنید این حرفا رو جولیات نزده، اون قولها این حرفا رو نزدن که تو بی‌مسئولیتی، تو هیچی نمیشی، تو اینجا چه کار میکنی، غیره غیره. کیه که اگر اونها میزدن شنیدن حرف تخریبی از دشمنان و خدا نشناسان راحته، ولی این که این حرفا رو از نزدیکترین کسانی که به ظاهر در لشکر خدا هستند آدم میشنوه و که اونها با چشمای خدا به آدم نگاه نمیکنن، اینو به قول ایرانی یا کجای دلم بگذارم؟ آدم شکایتش رو کجا ببره وقتی که برادران و خواهران من چشم دیدن اون شجاعت الهی رو در من ندارن، گوش شنیدن حرفهای جسورانه من رو ندارن، و تازه برای کسی که آمده که با آن نانی که برای شما آوردم آمدم شما رو خدمت بکنم، که آمدم به شما قوت بدم و شما آن چیزی که خدا میخواد از طریق من در اینجا انجام بده نمیبینید. چه میشه کرد وقتی که آن غیرت راستینی که برای کار خدا دارید تعبیر به خباثت و بدجنسی میشه، که من توی بدجنس رو میگه میشناسم، که تو مقاومت تو در برابر آن چیزی که داره قوم خدا رو اذیت میکنه رو تعبیر میکنن به یک ماجراجویی فیلم هالیوودی که آمدی فیلم اکشن ببینی اینجا. درسته این اون گرفتاری و واقعیتیه که باش روبرو هستیم، که نونت رو بده و برو، خوراکت رو بده و برو، غذایی که آوردی رو بده برو، پیغامی که آوردی رو بده و بیشتر از این حرف نزن، برگرد به همون دنیای کوچیکت. و فکر میکردم با هیچ رنجی نیست که ما از توش بگذاریم که خداوند ما بیشتر از اینها تجربه نکرده باشه. با مسیح همین کار رو کردم، با چنان مأموریت عظیمی که او به روی زمین آمده بود که نجات بشریت بود، مسیح شده خدا که آمده بود در عمل کردی در اون سطح که از مغزهای کوچیک زنگ زده مثل من بزرگتر بود، و بعد اونها چی میگن؟ او رو در حد یک سردار لشکر زمینی میخواستن و نبیشتر. برای اونها مسیح موعود کسی بود که آمده بود اونها رو از زیر سلطه روم نجات بده و نه چیزی بیشتر از اون. حالا که اومده بود که شما میدانید که در این سه حوزه، یعنی برای تسلط گناه، تسلط شیطان رو بشکنه، ما رو از اون مرگ ابدی نجات بده، و اونجا میبینید که نزدیکترین یاران او تازه بعد از قیامش در اعمال رسولان میگه که اون سلطنت اسرائیل رو میگه بر نمیگیره هنوز بطلبو، که کیه که از مردگان قیام کرده. حلقه یاران نزدیک او خیلی ها ناامید شدن وقتی متوجه شدم این اون رهبر سیاسی نیست که اونها بهش دل بسته. من میدونم خیلی از ایرانی ها میخوان که مسیح رو در حد چگوارا باشد، قبلا هم گفتم شخصیت های سیاسی و اینا رو به هم وصل میکنم، او رو یک شخصیت حماسی دوست میدارن، این نیست، خیلی از اونها بالاتره، و شما ناامید میشه اگر مسیح رو یک رهبر سیاسی میبینی. و اون اتفاقی بود که نزدیکترین یاران او اونجا افتاد و اون رو در سطح پایینتر و حقیرتری از آن مأموریتی که خدا برای او مقرر کرده بود میپسندیدن. برادرانی که بیشتر از یک چوپان شما رو نمیخوان، که غذا تو بده و برگرد، همین که گرسنگی من برطرف بشه کافیه، شما با یه مش آدم خودخواه اینجا طرف هستی. و داوود و حرکتش اینجا به ما یاد میده که نه، من در تعریف‌های حقیر هیچ کسی نمی گنجم، من اون سرنوشتی رو میرم زندگی بکنم که خدا برای من مقرر کرده، و اگر رسیدن به اون سرنوشت یعنی عبور از یک غولی به نام جولیات، به قوت خدا از اون جولیات عبور خواهم میکنم. من حرف انگیزشی به شما نمیزنم، من فراریم از زدن هر گونه حرف انگیزشی بدون پشت، ولی فکر میکنم این باید طبیعی ترین رویکرد زندگی یک مسیح معمولی باشه که نمیره در هیچ باکسی قرار نمیگیره، بلکه آن کاری رو خواهم کرد که خدا از من میخواد. آمین. مردم این هدفهای خدا رو برای زندگی ما نمیفهمن و هی میخوان که ما رو در اون تعریفهای تنگ نظرانه بگنجن، اون باکسایی که مال ما نیست. حالا من تلاش میکنم هفته بعد اگر تایید کنه خدا راجع به شاول و داوود بیشتر صحبت بکنم، در همین راستاست در واقع که اونا میخوان تعیین بکنن که اینجا برو، اونجوری برو، چپ برو، راست بیا، و جمع بزرگان جای تو نیست، محفل بزرگ، ارتشداران جای تو، شماها یه تیپایی مثل شما توی نحیف ریغوی فلان، از قضا غافل از این که پیروزی لشکر خدا در گرو همین جنگی است که همین داوود ریغوی از نظر خیلی ها پیروز خواهد شد، که اونجا جلوتر جولیات تعجب میکنه میگه داوود در نظر آیه 42 هست، میگه پسری خوشرو ظریف بود. این چیه برداشتین بر من آوردین؟ بچه سوسول به نوعی، بله. و اگه ما اینو میفهمیم عزیزان، این قدری مسئولیت ما رو سنگین تر میکنه. برای برخی از ما، برای عده‌ای که خارج گود میخوام بشم برای همه مسیحیان باشه، ولی برای عده‌ای که تصمیم گرفتن خارج گود باشن شاید روی صحبت من با اونها نیست. ولی برای برخی از ما که همین الان در جاهایی هستیم که وارد میدانهایی شدیم که قولهای بیشاخ و دومی جلوی ما سبز شدن و میخوان که حرکت خدمتی ما رو کند بکنند و ما در شرف ورود به یک سفارایی و یک رویارویی هستیم، نتیجه این جنگ اثرش فقط بر این خانواده من حنیف، من ایندیویجوال فرد نیست، فقط برای یک خانواده، برای یک کلیسا نیست، بلکه برای یک تصویر، برای یک کل بزرگتری به نام مسیحیت ایرانی. من به خاطر همین اول صحبت رو پرسیدم که با این جنگ پیش رو چه میکنید. من دارم به خودم اینو گوشزد میکنم که اگر به جنگ هامون این مدلی، یعنی به شکل نسلی بهش نگاه نکنیم و شل بگیریم، آنچه که این لحظه پیش روی من هست به عنوان مقوله این دیوار بتونی و جنگی که پیش روی من هست، اگر اثراتش رو نسلی نبینم و کویت کنم و فراموش کنم و تسلیم بشم و ول کنم، نه تنها خودمون نمیریم، از این دیوار عبور نمیکنیم و نمیریم برون به سمت اون مقصدی که خدا برای ما در نظر داره، بلکه آینده روحانی یک نسل و یک تصویر بزرگتر میتونه به خاطر این جنگ ما به مخاطره بیفته. چاره ای نیست، خدا شما رو انتخاب کرده به عنوان آن رهبر، به عنوان کسی که انتظار میره وایسی در این جنگ و ادامه بدی. تصمیم شما چه خواهد بود؟ آیا اینکه برادران و خواهران و مردم راجع به شما کوچیک فکر میکنن شما را اذیت میکنه؟ آیا تن میدید به این نظرهای کوته بینانه، تنگ نظرانه؟ آیا پا میدید به این چیزهایی که میشه؟ آیا در یک این گرفتاری، در یک سرگردانی هویتی، فارغ از اون چیزی که خدا همه این سالها، اون تجربیات عالی که با خدا همه این سالها داشتید، فارغ از همه اونها مقصد خودتون رو از دیگران گدایی میکنید که دیگران تعیین میکنن که شما کی هستین و کجا باید بیستین؟ به نظر من این اون یک جنگ تمام عیاره، دائما در جریانه. یعنی شما وقتی که این متن داوود رو به مجردی که او وارد چیز میشه که جنگ اساساً یک المان همه دنیای کهن هست، ولی راجع به داوود که نگاه میکنیم و این متن رو که نگاه میکنیم به همه متن و این سال زندگی داوود و همه روزها و هفته هایی که اساساً همش جنگ، برای بچه‌ای که همون ابتدا متوجه میشیم برای مقبولیت در خانواده باید میجنگه، که او رو میفرستن دنبال نخودسی ها و دیگران، اینا رو میدن به ساموئیل که مس بکنه، از ابتدا تا انتها تا زمان پادشاهی و بعد از اون باید میجنگیده. این یک جنگه، جنگ بیرونی فقط با جولیات نیست، اون نبرد و نزای آدمیه با این جو غالب که دائما میخواد شما رو بکشه پایین تر از اون چیزی که هستید، هی شما رو حقیر بکنه و شما رو پرتاب کنه به دنیایی که بهش تعلق دیگه ندارید، جهانی که دیگه دورش سر آمده، روزگار چوپانی تمام شده. شما همه دیدید که ساموئیل من رو برای پادشاهی مس کرد، پس من در یک فصل جدیدی قدم میزنم و دوره هی میخواد این نبرده. و شما چه میکنید با این نبردی که پیش روی شما هست؟ و اگر از 0 تا 15 سالگی داوود رو مبدا بگیریم، برگردیم و به این 15 سال گذشته دست کم، کارهایی که خدا در زندگی خودمون کرده نگاه بکنیم، آیا میتونید رد پای این پترن و الگوی کارهای خدا رو تو زندگی خودتون تشخیص بدین؟ که خدا ما رو بیهوده تا اینجا نیاورده که برگردن، که شما به عشق مسیح تورها رو رها نکردین که دوباره برگردین ماهیگیری. با این همه تصمیم شما چه خواهد بود؟ یک دیواری، یک قولی، یک جنگی، یک جو حاکمی هست که همه ترسیدن، همه فرار کردن، حرفای منفی میزنن، یه نفرم اونجا وایساده جلوی شما، شما چه تصمیمی میگیرید؟ که زندگی ما هرگز در حصار این شرایط بیرونی نیست، بلکه معطوف میشه به تصمیماتی که در دل این شرایط اتخاذ میکنه. همه دنیا بالا، تصمیم شما چیه؟ شما چه کار میخواهید بکنید؟ اینه که با این جنگ پیش رو چه خواهید کرد؟ این جوان 15 ساله به خاطر اینکه مست شده برای پادشاهی و اون آینده‌ای که هست، با یه تصمیم اشتباه سرنوشت اون پادشاه در آینده خودش رو خراب نمی‌کنه. حالان که ما می‌بینیم عده‌ای که سن شناسنامه خیلی بالاتر دارن، ولی همچنان شبیه یک کودک خام 15 ساله کارهایی می‌کنن که چیزهای بسیاری خراب میشه. اینجا یک لحظه تاریخی هست. اساساً هر گونه جنگی که میاد مرحله به مرحله بسیار تاریخی، اگر به موقع اقدام نکنیم و اون قدمی که لازم هست بر نداریم، به نظرم اون پنجره و اون ویندو بسته میشه، تمام میشه اون فرصت، شاید کسی دیگری بیاد بره و به جنگه و آن چیزی که مال ما بوده دیگه نتونیم بهش برسیم، ایفای نقش بکنیم. و چطور میشه این کارو کرد؟ وقتی آن چیزی که پیش روی شماست مهمتر بشه از آن چیزی که در گذشته شما رخ داده، شما قطعاً حرکت رو به جلو خواهید داشت. دیگه وقتی که اون فصلی که در گذشته بوده که یه بچه‌ای در کوه با 4 تا گوسفند وقتش تلف می‌کره، یه آرامش نسبی داشته، خطرات و مخاطرات و تهدیدهاش اونقدر به اندازه جولیات و جو الان سنگین نبوده، اگر هنوز دلبستگی به اون گذشته داری که با اونجا امن‌تر بود، مثل این قومی که از مصر آمدن تا آمدن دوباره غرغرها شروع شد، اگه اونه همچنان در اون مصرها، در اون گذشته، در اون بیابانها، در اون صحرا با چوپان بازی خواهی بود. ولی اگر آنچه که پیش رو هست مهم میشه، دیگه اونها باید برن پشت سر و شما حرکت رو به جلو خواهید. آنچه که داوود تا این لحظه، تا اینجای کار بوده، کوچکتر است از آن تکلیف، وظیفه و احساس مسئولیتی که پیش روی خودش می‌بینی. این اساساً آدم مسئولیه، به خاطر اینکه همین کار کوچک رو می‌سپاره به کسی مواظب باشه، یعنی شبان دلسوز مسئوله. پس اساساً حالا یک مسئولیت در اشل بزرگتر رو داره جلو خودش تجربه می‌کنه و حاضره که حرکت بکنه. شما می‌بینید در عهد جدید به توصیه پولس این یک امر دائمیه. واسه همین پولس میگه برای آنچه که در جلو هست، میگه میخوام برای کوشش برسیدن، برای آنچه که در پشت هست دیگه فراموش میکنم، فقط معطوف به جلو، برای اینکه آنچه که جلو هست براش مهمتر میشه در هر ایستگاه. این دیگه تمام شده، مرحله بعدی. و میبینی و عده اولین ایستگاه رو مقصد میپندارم، همینجا چادر بزنیم بشینیم و تمام، ما رسیدیم، تمام، من دیگه مسیحی شدم، تمام شد، همین که واعظ شدم تمام شد، ال شدم، بل شدم، تمامه. مقصد نیست. این دائما میگه پولس، میگه من نرسیدم، همش دارم حرکت میکنم رو به جلو. و این حرکتی که راجبش صحبت میکنیم یک انگیزه میخواد، دلیل میخواد. و سوال من این هست، آیا در خدا اون انگیزه ای رو داریم که بزرگتر از شرایط کنونی ما باشه؟ اگر هست، دلیلی برای رفتن رو به جلو داریم؟ حتی ممکنه عده‌ای بیان مثل شاول که یک پاداش ها و یک امتیاز های زمینی رو قائل بشن که نمیدونن و متوجه نیستن که برای امور روحانی پاداش های زمینی کارآمد نیست و یه سری قوانینی هم بذارن که میبینی داوود از هر کی میپرسه، اگر اینها کارآمد بود 100 نفر اونجا هستن باشون، در یک نفر انگیزه رویارویی با جولیات ایجاد نکرده که نمیدونم دختر شاول بگیر پولو میدم تکس معاف میشه. اینا نیست که به یه انسان انگیزه میده. باید معنای بزرگتر از این باشه. جای خدا باید در ورای این امتیازها و پاداشها برای ما باید داشته باشه. و اگر این انگیزه ها در ما هست که ته 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 تهش این کارا رو دارم میکنم، که چی؟ جواب این سوال در شما چی هست؟ که به خاطر تکریم خدا، برای آنر کردن خدا. آیا ما هم مثل داوود اینجا میگه این کافر کیه که سپاه خدای زنده رو حقیقی برش تنگ میاد، براش برایش سخته که کسی قوم خدا رو بخواد اینجا تهدید بکنه؟ غیرت برای خداست که داره چیپ ازدواج با دختره نمیدونم شاول، چیپ معافیت مالیاتی که امروز هست و فردا نیست، که چی؟ واسه همین اگر انگیزه های ما در حد این پاداش ها و امتیاز های زمینی میمانه، دامنه دار نیست کاری که برای خدا میکنی. ولی واسه همینه که اینجا یک معنا و انگیزه بالاتره. این دائما که جواب میده میگه که قوم، چه کسی قوم خدا رو داره حقیر میکنه؟ میگه آن خدایی که مرا از شیر و خرس رهانیده مرا میرهانه. میگه تو با شمشیر میای اما من با نام خدای متعال دارم. یا همش حرف خداست اینجا که داره میزنه. آمین. واسه همین از ازدواج، از معافیت مالیاتی، از نمیدونم جایزه بزرگ، از لاتاری، اینها بزرگتره. خوشباله کسی که خودشو به این امتیازهای زمینی نمیفروشه. و اینه مسئله که مهم نیست که با چه تکنیکی و با چه مهارتی در این جنگ ها برای کی داریم می جنگی مهمه، برای چه کازی، آن نیروی محرکه و انگیزشی شما و انگیزه شما، اینسنتیوی که مد نظرته، اون پکیج عالی که تو ذهنته چیه که پاداشتو از کی بگیری، که باعث خوشنودی کی بشی، که چه کار اساسی در این جهان در مسیحیت ایرانی بخواد جلو بره، اونه که آدم رو حرکت میده. غیر از این همه چیز فانیه، همه چیز تمام میشه، همه چیز آشغالیه. بودن قبل ما به زندگی مردم نگاه بکنی، عالی، همه چی داشتم، تمام میشه همه چیز. یک معنای بزرگتر از این خدا به زندگی ما داده که برای نه اینکه فقط این زندگی زمینی، بلکه ما نگاه میکنیم به زندگی بعد از مرگ و برای اون آفرین غلام نیکو و امین داریم، برای اون تلاش. و داوود اینجا میبینی که یک بچه‌ای نیست که اینو بزنم که دیده بشن که بگم چقدر ماهرانه. شما میدونید که این کسایی که با قلاب سنگ در اون زمان میزدن، یعنی واقعا مثل اسنایپر معنایی بودن که دقیق وسط مغز، و بعدم میخوانی که میزنه سنگ میشینه تو پیشانی جولیات، انقدر دقیق کار میکردن که بزنم که همه بگن چقدر قشنگ زد، چقدر ماهر، که این کارا رو بکنم که بعد دختر شاولی بگیرم بشم داماد پادشاه، که بعد وضعم خوب بشه، که بعد همه رو یه مشت زیر دستم غلام حلقه به گوش فقط بگم برو بیا، این کارا رو بکنم، یا اینکه برای جلال سرافرازی قوم خدا برای من مهمه، جلال نام خدا برای من مهمه، وفاداری به خدا برای من مهمه. یعنی یکی از دلایلی که شاید این بچه 15 ساله مردی موافق دل خودش پیدا کرده این باید باشه، که نمیتونی داوود بخری با این چیزا، داوود رو نمیتونی با انگیزه های زمین. اگر داوودی در شما زندگی میکنه، نمیفروشیش به پاداش های زمینی، بلکه پادشاهی در این بچه داره زندگی میکنه و میخواد که قوم خدا رو شبانی بکنه. میبینی بعدا زندگیشو میخونی، اشتباهات زیاد داره، من که او رو بلندش نمیکنم، خدایی که واقعا این افراد رو بلند کرده و اونها کار کرده، دائما پذیرفته، تحسیشون کرده، تأدیب کرده، تعارف هم باشون نداشته. میبینی زندگی های درخشان رو، و این اون چیزیست که شاید از سن شناسنامه‌ای فهمش بزرگتره. با سن شناسنامه‌ای دایی داشتم همیشه میگفت هیچ کس بزرگتر نیست، من اینکه بیشتر بفهمه، تازه داره برای معنی پیدا میکنه. و اینه که با اون جسارت و تکیه بر آن چیزی که راجع به خدا میداند، همه اون 15 سال باش کار کرد، میشناسه این خدا رو، میگه چی؟ نگران نباشید، من میرم با این فلسطینی میجنگم. آمین. با هم دیگه دعا بکنیم. ببخشید سرتون رو درد آوردم. ادامه میدیم هفته بعد این صحبت ها رو. کش کامل تشریف بیارید، یک دعای جنگی بکنید. همه ما هم به شما آمین میگیم. ببینیم خدا چی میخواد. دعا میکنم ادامه بدیم. بفرمید.
میشه بیستیم کنش کنم. فکر میکنید اون گولیات زندگیتون کیه؟ چه مشکلی جلوتون وایساده؟ همینجور که حنیف جان صحبت میکرد، من یه گولیاتی دیدم. شما چی دیدید؟ اول فکر کنید که
این فقط صحبت حنیف نبود، بلکه خدا با قلب شما چی صحبت کرده. اون قولی که جلوتون ایستاده کیه؟ یه ذره تصور کنید کی هست؟ مادر شوهرت نیست؟ نه فراموش کن، اشتباه فهمیدی. کی هست؟ تو میگن این کیه؟ بگوین آفرین بس که داره خدا بهتون جواب میده. نمیدونم جوابو گرفتین، منم نمیگم مال من کیه، بذارین خدا با شما بگه کیه. دعا کنیم. خداوندا، این قول رو مرسی که امروز به من نشون دادی. دعا میکنم اون غیرتی که در داوود بود، که دل او مرغوب دل تو بود و تو تا با آخر همونجوری که حریف چان گفت پستی، بلندی، سختی ها، حتی تو گناه ها توبه میکرد، به نزدت میومد.
آمین.
گفت من گناهکارم. درک کرده بود، قول خودش رو درک کرده بود. خداوند بذار منم امروز درک کنم، بذار به قول درسایی که میگیریم صلیب تو رو درک کنم. رو صلیب همسرم رو قربانی نمی کنم، رو صلیب خانوادم و هر کی که به من آسیب زده رو قربانی نمی کنم. میخوام اون قول رو قربانی کنم، میخوام شکست بدم. خداوند اجازه بده من درک کنم که تو به خاطر من روی صلیب جان دادی، به خاطر نفس من تو خود رو فدا کردی. خداوند دعا میکنیم به نام عیسی مسیح، این قولی که الان تو منه هر روز بمیره، هر روز، هر روز با فقط با یه سنگ، فقط با یه سنگ فرو بریزه، تا من بتونم مثل تو که از مردگان برخاستی با تو برخیزم. آیا باور دارید عزیزان؟ دعا کنید.
بله.
خداوند میخوام، من میخوام عوض شم، من میخوام تبدیل شم. فقط نمیخوام اون پیروزی رو بگیرم که تو دادی، پیروزی رو گرفتم، من میخوام اون قول رو بکشم. من میخوام امروز مصلوب بشم، من میخوام امروز اون قول رو به صلیب بکشم و این پیروزی رو بگیرم. خداوند میخوام. دعا کنید عزیزان، بگید میخوام، میخوام این انجام بشه تا لایق باشم با عیسی مسیح از مردگان برخیزم و در پیروزی داوود و قوم اسرائیل و به خصوص با پیروزی فرزندان تو منم از مرگ برخیزم. مرسی خداوند، متشکرم. و دعا میکنیم پیام هایی رو که اینجا میشنویم برای سه هفته آینده هم باعث بشه که کار عظیم تو رو تو زندگی خودمون تجربه کنیم. صلیب تو، مرگ تو، رستاخیز تو و بازگشت تو رو به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. مرسی.
در موکب مسیح. آمین. بیایید در موکب مسیح رو بخونیم، پیش رویم با قوت خدا. در موکب مسیح. شکر، هللویا.
پیروزی حاضر کردی بهره مومنی، پیروزی حاضر کردی بهره مومنی، در پیروزی خداوند باشید.